وقتی که خواستم بخوابم دور سرم را یک حلقه آتشین فشار میداد. بوی تند شهوت انگیز روغن صندل که در پیسوز ریخته بودند در دماغم پیچیده بود. بوی ماهیچه های پای زنم را میداد و طعم کونه خیار با تلخی ملایمی در دهنم بود. دستم را روی تنم میمالیدم و در فکرم اعضای بدنم را، ران، ساق پا، بازو و همه آنها را با اعضای تن زنم مقایسه میکردم. خط ران و سرین، گرمای تن زنم، اینها دوباره جلوام مجسم شد. از تجسم خیلی قوی تر بود چون صورت یک احتیاج را داشت. حس کردم که میخواستم تن اون از دیک من باشد. یک حرکت، یک تصمیم برای دفع این وسوسه شهوت انگیز کافی بود، ولی این حلقه آتشین دور سرم به قدری تنگ و سوزان شد که به کلی در یک دریای مبهم و مخلوط با هیکل‌های ترسناک اوتور شدم. هنوز تاریک بود. از صدای یک دسته گزمه مست بیدار شدم که از توی کوچه می گذشتند، فحش‌های هرزه به هم می دادند و دست جمعی می خواندند. بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم. حالا نخوریم، کی خوریم؟ یادم افتاد. نه، یک مرتبه به من الهام شد که یک بغلی شراب در پستوی اتاقم دارم. شرابی که زهر دندان ناگ در آن حل شده بود و با یک جرعه آن همه کابوس های زندگی نیست و نابود می شد. ولی آن لکاته، این کلمه مرا بیشتر به او حریص می کرد، بیشتر او را سرزنده و پرحرارت به من جلوه می داد. چه بهتر از این می توانستم تصور بکنم؟ یک پیاله از آن شراب به او می دادم و یک پیاله هم خودم سر می کشیدم. آن وقت در میان یک تشنج با هم می مردیم. عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک ارزگی، یک ولنگاری موقتی است. عشق رجاله ها را باید در تصنیف های ارزه و فحشا و اصطلاحات رقیق که در عالم مستی و هوشیاری تکرار می کنند پیدا کرد. مثل دست خر تو لجن زدن و خاک تو سر کردن. و ولی عشق نسبت به او برای من چیز دیگری بود. راست است که من او را از قدیم می شناختم. چشم‌های مورب عجیب، دهن تنگ نیمه باز، صدای خفه و آرام، همه اینها برای من پر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همه اینها آنچه را که از آن محروم مانده بودم که یک چیز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند جستجو می‌کردم. آیا برای همیشه محروم کرده بودند؟ برای همین بود که حس ترسناکتری در من پیدا شده بود؟ لذت دیگری که برای جبران عشق ناامید خودم احساس می کردم برایم یک نوع وسواس شده بود. نمی دانم چرا یاد مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم افتاده بودم که آستینش را بالا می زد، بسم الله می گفت و گوشتها را می برید. حالت وضع او همیشه جلوی چشمم بود. بالاخره من هم تصمیم گرفتم، یک تصمیم ترسناک. از توی رخت خوابم بلند شدم، آستینم را بالا زدم و گزلی که دست استخوانی را که زیر متکایم گذاشته بودم برداشتم، قوز کردم و یک عبای زرد هم روی دوشم انداختم. بعد سر و رویم را با شال گردن پیچیدم. حس کردم که در عین حال یک حالت مخلوط از روحیه قصاب و مرد خنزر پنزری در من پیدا شده بود. بعد پاورچین به طرف اتاق زنم رفتم. اتاقش تاریک بود. در را آهسته باز کردم. مثل این بود که خواب می‌دید. بلند بلند با خودش می‌گفت: شال گردن تو وا کن. رفتم دم رخت خواب، سرم را جلو نفس گرم و ملایم او گرفتم. چه حرارت گوارا و زنده کننده ای داشت. به نظرم آمد اگر این حرارت را مدتی تنفس می‌کردم دوباره زنده می‌شدم. چقدر وقت بود که من گمان می کردم نفس همه باید مثل نفس خودم داغ و سوزان باشد. دقت کردم که ببینم آیا در اتاق او مرد دیگری هم هست، یعنی از فاسقهای او کسی آنجا بود یا نه. ولی او تنها بود. فهمیدم هر چه به او نسبت می دادم افترا و بهتان محض بوده. از کجا هنوز او دختر باکره نبود؟ از تمام خیالات موهوم نسبت به او شرمنده شدم. این احساس دقیقه بیش طول نکشید چون در همین وقت از بیرون در صدای عطسه آمد و یک خنده خفه و مسخره آمیز که مو را به تن آدم راست می کرد شنیدم. این صدا تمام رگهای تنم را کشید. اگر این عطسه و خنده را نشنیده بودم، اگر صبر نیامده بود، همون طوری که تصمیم گرفته بودم، همه گوشت تن او را تکه تکه می‌کردم، می‌دادم به قصاب جلوی خانه‌مان تا به مردم بفروشد. خودم یک تکه از گوشت رانش را به عنوان نظری می‌دادم به پیرمرد قاری و فردایش می‌رفتم به او می‌گفتم می‌دونی اون گوشتی که دیروز خوردی مال کی بود؟ اگر او نمی خندید این کار را می بایستی امشب انجام می دادم که چشمم در چشم لکاته نمی افتاد، چون از حالت چشمهای او خجالت می کشیدم. به من سرزنش می داد. بالاخره از کنار رخت خوابش یک تکه پارچه که جلو پایم را گرفته بود برداشتم و هراسان بیرون دویدم. گزلیک را روی بام سوت کردم، چون همه افکار جنایت آمیز را این گزلیک برایم تولید کرده بود. این گزلیک را که شبیه گزلیک مرد قصاب بود از خودم دور کردم. در اتاقم که برگشتم جلوی پیسوز دیدم که پیراهن او را برداشتم. پیراهن چرکی که روی گوشت تن او بود. پیراهن ابریشمی نرم کار هند که بوی تن او، بوی عطر مگرا می داد و از حرکت تنش، از هستی او در این پیراهن مانده بود. آن را بویدم. میان پاهایم گذاشتم و خوابیدم. هیچ شبی به این راحتی نخوابیده بودم. صبح زود از صدای داد و بیداد زنم بیدار شدم. سر گم شدن پیراهن دعوا را انداخته بود و تکرار می کرد یک پیراهن نوع نالون. درست سر آستینش پاره بود، ولی اگر خون هم را می افتاد من حاضر نبودم که پیراهن را رد کنم. اما من حق یک پیراهن کهنه زنم را نداشتم. ننه جون که شیر ماچه الاغ و عسل و نون تافتون برایم آورد، یک گزلی که دست استخوانی هم پای چاشت من در سینی گذاشته بود و گفت آن را در بساط پیرمرد خنزر پنزری دیده و خریده است. بعد ابرویش را بالا کشید و گفت گاس برا دم دست به درد بخوره. من گزلیک را برداشتم، نگاه کردم، همان گزلیک خودم بود. بعد ننه جون به حال شاکی و رنجیده گفت آره دخترم، یعنی آن لکاته صبح سحری میگه پیرهن منو دیشب تو دزدیدی. من که نمیخوام مشغول زمه شما باشم، اما دیروز زنت لک دیده بود. ما میدونستیم که بچه خودش میگفت تو همون آبستن شده. شب میرفتم کمرشو مشتمال بدم، دیدم رو بازوش گل گل کبود بود. به من نشان داد، گفت بی وقتی رفتم تو زیر زمین از ما بهترون ویشکونم گرفتم. دوباره گفت هیچ میدونستی خیلی وقت زنت آبستن بوده؟ من خندیدم و گفتم لابد شکل بچه شکل پیرمرد قاریه، لابد به روی اون جنبیده. بعد ننه جون به حالت متغیر از در خارج شد، مثل اینکه منتظر این جواب نبود. من فوراً بلند شدم، گزلی که دست استخوانی رو با دست لرزان بردم در پستوی اتاقم توی مجری گذاشتم و در آن را بستم. نه، هرگز ممکن نبود که بچه به روی من جنبیده باشد. حتما به روی پیرمرد خنزر پنزیری جنبیده بود. بعد از اون در اتاقم باز شد. برادر کوچک آن لکاته در حالی که ناخونش را میجوید وارد شد. هر کسی که آنها را میدید فوراً میفهمید که خواهر برادرند. آنقدر شباهت، دهن کوچک تنگ، لب‌های گوشتالوی تر و شهوتی، پلک‌های خمیده خمار، چشم‌های مورب و متعجب، گونه‌های برجسته، موهای خرمایی بی ترتیب و صورت گندمگون داشت. درست شبیه آن لکاته بود و یک تکه از روح شیطانی او را داشت. از این صورتهای ترکمنی بدون احساسات بیروح که به فراخور زد و خورد با زندگی درست شده بود. قیافه ای که هر کاری را برای ادامه زندگی جایز می دانست. مثل اینکه طبیعت قبلا پیش بینی کرده بود، مثل اینکه اجداد آنها زیاد زیر آفتاب و باران زندگی کرده بودند و با طبیعت جنگیده بودند و نه تنها شکل و شمایل خودشان را با تغییراتی به آنها داده بودند، بلکه از استقامت، از شهوت و حرص و گرسنگی خودشان به آنها بخشیده بودند. طعم دهنش را می‌دانستم، مثل طعم کونه خیار، تلخ و ملایم بود. وارد اتاق که شد با چشم‌های متعجب ترکمنیش به من نگاه کرد و گفت شاه جون میگه حکیم باشی گفته تو میمیری، از شرت خلاص میشیم. مگه آدم چطور میمیره؟ من گفتم بهش بگو خیلی وقته که من مردم. شاه جون گفت اگه بچم نیفتاده بود همه خونه مال ما میشد. من بی اختیار زدم زیر خنده، یک خنده خشک زننده بود که مو را به تن آدم راست میکرد، به طوری که صدای خودم را نمیشناختم. بچه از اتاق بیرون دوید. در این وقت فهمیدم که چرا مرد قصاب از روی کیف گزلی که دست استخوانی را روی ران گوسفندها پاک میکرد. کیف بریدن گوشت لخم که از توی آن خون مرده خون لخته شده مثل لجن جمع شده بود و از خرخره گوسفندها قطره قطره خونابه به زمین میچکید. سگ زرد جلوی قصابی و کله بریده گاوی که روی زمین دکان افتاده بود با چشمهای تارش رک نگاه میکردن و همچنین سر همه گوسفندها با چشمهایی که غبار مرگ رویش نشسته بود. آنها هم دیده بودند، آنها هم میدانستند. بالاخره میفهمم که نیمچه خدا شده بودم، ماورای همه احتیاجات پست و کوچک مردم بودم. جریان ابدیت و جاودانی را در خودم حس میکردم. ابدیت چیز برای من ابدیت عبارت از این بود که کنار نهر سورن با آن لکات سرمامک بازی بکنم و فقط یک لحظه چشمهایم را ببندم و سرم را در دامن او پنهان بکنم. یک بار به نظرم رسید که با خودم حرف میزنم، آن هم به طور غریبی. خواستم با خودم حرف بزنم ولی لبهایم به قدری سنگین شده بود که حاضر برای کمترین حرکت نبود. اما بی آن که لبهایم تکان بخورد یا صدای خودم را بشنوم حس کردم که با خودم حرف میزنم. در این اتاق که مثل قبر هر لحظه تنگتر و تاریکتر میشد، شب با سایه های وحشتناکش مرا احاطه کرده بود. جلوی پیسوزی که دود میزد با پوستین و عبایی که به خودم پیچیده بودم و شال گردنی که بسته بودم به حالت کپ زده سایه ام به دیوار افتاده بود. سایه من خیلی پررنگتر و دقیقتر از جسم حقیقی من به دیوار افتاده بود. سایه هم حقیقی تر از وجودم شده بود. گویا پیرمرد خنزر پنزری، مرد قصاب، ننه جون و زن لکاته هم همه سایه های من بودند. سایه هایی که میان آنها محبوس بودم. در این وقت شبیه یک جغد شده بودم ولی ناله های من در گلویم گیر کرده بود و به شکل لکه های خون آنها را تف می کردم. شاید جغد هم مرضی دارد که مثل من فکر می کند. سایه هم به دیوار درست شبیه جغد شده بود و با حالت خمیده نوشته های مرا به دقت می خواند. حتما او خوب می فهمید. فقط او می توانست بفهمد. از گوشه چشمم که به سایه خودم نگاه می کردم می ترسیدم. یک شب تاریک و ساکت مثل شبی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود. با هیکل‌های ترسناک که از در و دیوار از پشت پرده به من دهنکجی می‌کردند. گاهی اتاقم به قدری تنگ می‌شد مثل اینکه در تابوت خوابیده بودم. شقیقه‌هایم می‌سوخت. اعصابم برای کمترین حرکت حاضر نبودند. یک وزن روی سینه مرا فشار می‌داد، مثل وزن لش‌هایی که روی گرده ریابوی سیاه لاغر می‌اندازند و به قصاب‌ها تحویل می‌دهند. مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه می کرد، مثل یک نفر لال که هر کلمه را مجبور است تکرار بکند و همین که یک فرد شعر را به آخر می رساند دوباره از سر نو شروع می کند. آوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تنرخ نمی کرد، فریاد می کشید و ناگهان خفه می شد. هنوز چشمهایم به هم نرفته بود که یک دسته گزمه مست از پشت اتاقم رد می شدند و دست جمعی می خواندند. بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. با خودم گفتم در صورتی که آخرش به دست داروغه خواهم افتاد. ناگهان یک قوه مافوق بشر در خودم حس کردم. پیشانیم خنک شد، بلند شدم، عبای زردی که داشتم روی دوشم انداختم، شال گردنم را دو سه بار دور سرم پیچیدم، قوز کردم. رفتم گزلی که دست استخوانی را که در مجری قایم کرده بودم درآوردم و پاورچین پاورچین به اتاق آن لکاته رفتم. دم در که رسیدم اتاق در تاریکی غلیظی غرق شده بود. به دقت گوش دادم، صدایش را شنیدم که می گفت اومدی؟ شال گردن تو وا کن. صدایش یک زنگ گوارا داشت، مثل صدای بچگیش شده بود، مثل زمزمه ای که بدون مسئولیت در خواب می کنند. من این صدا را سابق در رخت خواب عمیقی شنیده بودم. آیا خواب می دید؟ صدای او خفه و کلوف مثل صدای دختر بچه ای شده بود که کنار نهر سورن با من سرمامک بازی می کرد. من کمی ایست کردم. دوباره شنیدم که گفت بیا تو، شال گردن تو وا کن. من آهسته در تاریکی وارد اتاق شدم، عبا و شال گردنم را برداشتم، لخت شدم، ولی نمیدانم چرا همینطور که گزلی که دست استخوانی در دستم بود در رخت خواب رفتم. حرارت رخت خوابش مثل این بود که جان تازه ای به کال بوده من دمید. بعد تن گوارا نمناک و خوش حرارتش او را به یاد همون دخترک رنگ پریده لاغری که چشمهای درشت و بیگانه ترکمنی داشت و کنار نهر سرن با هم سرمامک بازی می کردیم در آغوش کشیدم. نه، مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم و در ته دلم از او اکراه داشتم. به نظرم می آمد که حس عشق و کینه با هم توأم بود. تن مهتابی و خنک او، تن زنم مار ناگ که دور شکار خودش می پیچید، از هم باز شد و مرا میان خودش محبوس کرد. عطر سینه‌اش مست کننده بود. گوشت بازویش که دور گردنم پیچید گرمای لطیفی داشت. در این لحظه آرزو می کردم که زندگی قطع بشود، چون در این دقیقه همه کینه و بغضی که نسبت به او داشتم از بین رفت و سعی می کردم که جلوی گریه خودم را بگیرم. بی آنکه ملتفت باشم مثل مهر گیاه پاهایش پشت پاهایم قفل شد و دستهایش پشت گردنم چسبید. من حرارت گوارای این گوشت تر و تازه را حس می کردم. تمام ذرات تن سوزانم این حرارت را می نوشیدند. حس می کردم که مرا مثل تومه در درون خودش می کشد. احساس ترس و کیف به هم آمیخته شده بود. دهنش طعم کونه خیار می داد و گس مزه بود. در میان این فشار گوارا عرق می ریختم و از خود بی خود شده بودم، چون تنم تمامی ذرات وجودم بودند که به من فرمان روایی می کردند. فتح و پیروزی خود را به آواز بلند می خواندند. من محکوم و بیچاره در این دنیای بی پایان در مقابل امواج هوا و هوس سر تسلیم فرود آورده بودم. موهای او که بوی عطر مگرا می داد به صورتم چسبیده بود و فریاد اضطراب و شادی از ته وجودمان بیرون می آمد. ناگهان حس کردم که او لب مرا به سختی گزید، به طوری که از میان دریده شد. آیا انگشت خودش را هم همینطور می جوید یا اینکه فهمید من پیرمرد لب شکنی نیستم؟ خواستم خودم را نجات بدهم، ولی کمترین حرکت برایم غیر ممکن بود. هر چه کوشش کردم بیهوده بود. گوشت تن ما را به هم لحیم کرده بودند. گمان کردم دیوانه شده است. در میان کشمکش دستم را بی اختیار تکان دادم و حس کردم گزلی که در دستم بود به یک جای تن او فرو رفت. مایع گرمی روی صورتم ریخت. او فریاد کشید و مرا رها کرد. مایع گرمی که در مشت من پر شده بود همینطور نگه داشتم و گزلیک را دور انداختم. دستم آزاد شد. به تن او مالیدم. کاملا سرد شده بود. او مرده بود. در این بین به سرفه افتادم، ولی این سرفه نبود، صدای خشک و زننده ای بود که مو را به تن آدم راست می کرد. من هراسان عبایم را روی کولم انداختم و به اتاق خودم رفتم. جلوی نور پیسوز مشتم را باز کردم. دیدم چشم او میان دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود. رفتم جلوی آینه، ولی از شدت ترس دستهایم را جلوی صورتم گرفتم. دیدم شبیه، نه اصلا، پیرمرد خنزری شده بودم. موهای سر و ریشم مثل موهای سر و صورت کسی بود که زنده از اتاقی بیرون بیاید که یک مار ناگ در آنجا بوده. همه سفید شده بود. لبم مثل لب پیرمرد دریده بود. چشمهایم بدون مژه بود. یک مشت موی سفید از سینه‌ام بیرون زده بود و روح تازه‌ای در تن من حلول کرده بود. اصلا طور دیگر فکر می کردم، طور دیگر حس می کردم و نمی توانستم خودم را از دست او، از دست دیوی که در من بیدار شده بود نجات بدهم. همین دور که دستم را جلوی صورتم گرفته بودم بی اختیار زدم زیر خنده، یک خنده سخت تر از اول که وجود مرا به لرزه انداخت. خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده بدنم بیرون می آمد. خنده توهی که فقط در گلویم می پیچید و از میان تویی در می آمد. من پیر مرد خنزری شده بودم. از شدت اضطراب مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شده باشم. چشمهایم را مالاندم. در همان اتاق سابق خودم بودم. تاریک روشن بود و ابر و میغ روی شیشه ها را گرفته بود. بانگ خروس از دور شنیده می شد. در منقل روبرویم گلهای آتش تبدیل به خاکستر سرد شده بود و به یک فوت بند بود. حس کردم که افکارم مثل گلهای آتش پوک و خاکستر شده بود و به یک فوت بند بود. اولین چیزی که جستجو کردم گلدان راقه بود که در قبرستان از پیرمردی کالسکچی گرفته بودم، ولی گلدان روبروی من نبود. نگاه کردم، دیدم دم در یک نفر با سایه خمیده، نه، این شخص یک پیرمرد قوزی بود که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود و چیزی را به شکل کوزه از دستمال چرکی بسته زیر بغلش گرفته بود. خنده خشک و زننده‌ای می‌کرد که مو به تن آدم راست می‌ایستاد. همین که خواستم از جایم بلند شوم، از در اتاق بیرون رفت. من بلند شدم، خواستم به دنبالش بدوم و آن کوزه، آن دستمال بسته را از او بگیرم، ولی پیرمرد با چالاکی مخصوصی دور شده بود. من برگشتم، پنجره رو به کوچه اتاقم را باز کردم. هیکل خمیده پیرمرد را در کوچه دیدم که شانه‌هایش از شدت خنده می‌لرزید و آن دستمال بسته را زیر بغلش گرفته بود. افتان و خیزان می‌رفت تا اینکه به کلی پشت من ناپدید شد. من برگشتم، به خودم نگاه کردم، دیدم لباسم پاره، سر تا پایم آلوده به خون درمش شده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می کردند و کرمهای سفید کوچک روی تنم در هم می لولیدند و وزن مرده‌ای روی سینه‌ام فشار می داد. پایان.